من ببینم که منم کسی از دوستان را هماهنگ کردم که بتونه کمکی بهشون بکنه. باشه. اشکال نداره. فقط آره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا می‌خواید؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگه نمیخواد بدیم این فلافل فروش ها بدن انشاءالله چشم بعد کلاس انشاءالله تو به پیچم گفت نه مستقیم برو خلاصه یه اشکالی که در مسئله جامع وجود داشت این بود که گفتیم که در مرکبات اعتباری چیزهایی رو که ما میخواییم اعتبار کنیم اعتبار به دست معتبره، معتبر میخواد یه چیزی رو اعتبار کنه. برای اینکه یه چیزی رو اعتبار کنه خب میخواد اعتبار کنه، انشاء کنه، ها، در واقع یک موجودی رو در ظرف اعتبار میخواد برای خودش ایجاد کنه به اسم یک قانون، یه چیزی بالاخره درست بشه بعد از اینکه نبود به دست این آقا ایجاد بشه. نه ایجاد به معنای وجود تکمیلی، به معنای انشاء شدن در ظرف اعتبار. خب اگر کسی بخواد یه چیزی رو به این شکل اعتبار کنه و انشاء کنه و ایجاد کنه، باید اول از اونشه یک تصوری داشته باشه، ها، که بعد اون رو ایجاد کنه. قبلا یادتون هست موقعی که مکانیزم افعال اختیاری انسان رو توضیح میدادیم که اگر خوب برگردید به سابقه، از موقعی که در منطق وارد بحث جدل شدیم از اون موقع پای یه حرف میون اومد، تو اصول پارسال هم زیاد بود. هی میگفتیم این مسئله افعال اختیاری انسان و چگونگی پیدایش یک فعل اختیاری چگونگی پیدایش مهمه. توضیح میدادیم که انسان اول تصور مصلحت میکنه، بعد تصدیق به مصلحت میکنه، بعد شوق پیدا میکنه، اگر شوق پیدا کرد مانعی ایجاد نشد بعد انجام میده اون فعل رو. حالا یک فعل، ایجاد یک پدیده در ظرف اعتبار، این ایجاد فعل منه، این جعل فعل منه، قرارداد درست کردن فعل منه، ها، باید گفتن کار منه، من تصور میکنم یک سری مصالح و مفاسد رو، بعد که مصالح و مفاسد رو، مثلا من معلوم شارعه، ها، حالا قبل از شعار بیا تو پدیده های اجتماعی نگاه کنیم. من الان تو مجلس قانونگذاری هستم، تصور میکنم مصلحت نظم رو در اجتماع، بعد که مصلحت نظم رو در اجتماع تصویر کردن، در قدم بعد خب تصور من موجب تصدیق من میشه. وقتی دیدم نظم یعنی چی، میبینم مصلحت داره دیگه، تصدیق میکنم. بعد که تصدیق به مصلحت نظم کردم، خب شوق پیدا میکنم که این نظم در جامعه ایجاد بشه. دوستان خواهش میکنم خوب به عرائض بنده اینجا دقت کنید، بعدا تو اصول دیگه اینو تکرار نمیکنم. این مقدمه که دارم تو موجزم گفتم چند بار این مقدمه رو، این مقدمه بسیار بسیار مهمه و شما رو از بسیار از این گردنه های صعب العبور این وسط رد میکنه با همین توضیحی که دارم عرض میکنم. خب بعد تصدیق میکنم به ایجاد اون مصلحت در خارج، میگم که خب نظم مصلحت داره تو اجتماع دیگه، پس باید ایجاد بشه، باید به وجود بیاد تو خارج. بعد که میگم باید به وجود بیاد تو خارج، میام به وجودش بیارم، من میخوام به وجودش بیارم. در اینجا چون من قانونگذار اجتماعم، چون به منزله سر این بدنم، جامعه رو که ما یه بدن تصور کنید، مجلس قانونگذار میشه به منزله سر و مغز این جامعه که تدبیر میکنه، همونطور که تمام اعضای بدن من تحت قیمومیت و تدبیر مغزم، کل جامعه به منزله اجزاء این بدن تحت تدبیر کیان؟ اون قانونگذارن. پس قانونگذار میشه رب شما و جامعه میشن کل مردم، عباد. او دستور میده اینا باید اطاعت کنن. خب اینجا قانونگذار تصدیق میکنه که باید مصلحت نزد در جامعه ایجاد بشه. بعد که تصدیق کرد باید مصلحت نزد در جامعه ایجاد بشه، فرض میکنه که چجوری من اگر به دست دستور میدادم یه کاری انجام بده برای من انجام میداد، الان به جای این که به دست خودم بگم برو نظم تو جامعه ایجاد بکن، به انسانهایی که به منزله دست تحت تدبیر منن دستور میدم ایجاد کنید، میشه یک باید اعتباری. مفهوم شد؟ یه مثال دیگه بزنم دوباره این دو تا رو با هم نظیر کنم قشنگ‌تر در میاد. من یه فعل اختیاری دارم به نام آب خوردن. تصور میکنم مصلحت آب خوردن رو، رفع تشنگی. بعد میبینم الان تشنمه، تصدیق میکنم رفع تشنگی لازمه، باید انجام بدم، مصلحت داره. خب شو پیدا میکنم که این رفع تشنگی رو به دست بیارم، این مصلحت تحصیل بشه. برای تحصیل این مصلحت به پام دستور میدم بلند شو برو سمت آب صرف کن. تصور میکنم مصلحت بستن در رو، قفل کردن در رو، تصدیق میکنم که برای میخوام برم بیرون دزد نیاد خونه، به دستم دستور میدم، شوف پیدا میکنم انجام بدم این فعل اختیاری رو، به دستم دستور میدم که در رو قفل کن. اینا میشن افعال اختیاری انسان. حالا این بنده ها، عبده ها، نسبت به مولاشون مثل سنخ دست من نسبت به خودم، پا نسبت به من. فکمایی که به دستم دستور میدم قفل کن قفل میکنه، به عبد دستور میدم کلیدو بچرخون باید بچرخونه، دستور میدم خم شو باید خم بشه، نماز بخون باید نماز بخون. این میشه همون چیزی که شما در همجاز بخوندید که فی دائره المولویت ول عبودیه. حالا اینجا من مولا که این مکانیزم رو انجام دادم، تصور کردم مصلحت رو، بعد تصدیق کردم به مصلحت، تصدیق کردم به این که باید یه مصلحتی به نام مصلحت صلات در خارج اتفاق بیفته، این مصلحت به وجود بیاد تو اجتماع، تو افراد، درست شد؟ تصدیق میکنم به مصلحت، میام جلو، میام جلو، شب پیدا میکنم، دستور میدم که برن انجام بدن. دستور دادن میشه فعل اختیاری من. حالا اینجا که میخوام دستور بدم برید نماز بخونید، باید بدونم نماز چیه که بگم برید بخونید. نمیشه باید من به مجهول بخوره. من اگه ندونم نماز چیه که نمیگم برید بخونید. یک. دو، نماز من غیر از اون مصلحت است. المصلحت تقتضی تحقق الصلات، نه اینکه مصلحت خودش همون نمازه. مصلحت تصدیق به مصلحت باعث شد که من دستور بدم برید نماز بخونید، پس مصلحتی بود باعث این شد. حالا نماز چیه؟ باید بدونم چیه که باید دستور بش بدم. اینجا ما باید تصور داشته باشم از این امر اعتباری. بعدش هم این مرکب اعتباری، دوستان من دارم تکرار میکنم چون بحث بسیار مهمیه برای ما و بسیار ثمر داره. این بحث تقریبا به جز اون بحث ملاک مسئله اصولی بزرگترین کمربند ما تو علم اصوله که کل مباحث با هم پیوسته میکنن. این بحثی که داریم میخونیم غیر از ملاک مسئله اصولی که خیلی جهان شمول بود تو علم اصول، این بحث هم همینطوره، خیلی مهمه. اگر تصویرتون رو اینجا درست کردید، بعد تازه روایاتو میتونید معنا کنید. این که میگن اصول باید مقدم استنباط بشه، یعنی حالا میبینید. خب پس من باید نماز رو بدونم چیه. برای حالا دعوای ما سر اینه که نماز چیست. لفظ الصلاة جعل لمعنا کذا، او کذا چیه، برای کدوم معنا، معنای چیه که صلاتو براش گذاشتیم. شعر اونو میخواد از من، اون که لفظ صلات اشاره به اون میکنه.
جان
مصلحتی امر حقیقی و تکوینیه، یه فائده ایه که باید تحقق پیدا کنه. چون من میگم الان مصلحت نزد داره شما، رفع تشنگی، مصلحت قفل شدن، مصالحی یعنی واقعیتایی که تحقق پیدا میکنه. این تحقق وابسته به یه فعل اختیاری منه. به عبارت دقیق تر مصلحتی که من تو ذهنمه وابسته به فعل اختیاری آقای ایکسه، او باید انجام بده تا اتفاق بیفته. من باید بهش دستور بدم برو فلان کارو بکن تا اون مصلحت من تحقق پیدا کنه. حالا چی کار کنه؟ یه معجونیه اینجا.
لا وقتی نیاز
شاره
به اون
کسی که عرضشه در نمیاد، نه نیاز شاره به اون در بیاد. حالا فعلا بحث کلامی و اینا نمیخوام بکنم. شاره کیه؟ خدا. خدا نیاز داره چیه؟ مصالح افعال خدا به چی برمیگرده تو فلسفه؟ ان شاء الله باب علت و معلول، علت علل قائیه در امور مجرده باب تابع فعله، یه بحثی داریم میبینیم ان شاء الله. سوال خوبی هم هست، اما الان ما فعلا به اون جنبه کلامی فلسفیش کار که گفتن فلسفه مقدمه حرفاست، بله، اما حالا بذاریم کنار، بیام سر ذات اعتبار کار کنیم. بذاره الان اینجا چیو میخوام به شما بگم، بگم اینو برید انجام بدید. دوستان یه سفر سانشاسی بهتون بگم که لب یکم کیف داره اینجا، حالا شیرین میشه یه حرف. اینجاست که اگر اون مصلحته، ببین مصلحت آب خوردن اقتضا داره تو راه بری پیش آب سرد کن. اگه یک کسی باشه که از فعل تو پی به مصلحت نبره، یعنی سنخ فعل یه فعلیه که دلالت بر مصلحت خودش بیان نباشه، دلالتش دلالت نکنه برای ماها، ما میگیم برای چی داره این کار میکنه، چرا قدم میزنه، نمیگیم داره میره آب بخوره، میگیم چرا داره قدم میزنه، درک نمیشه. مصالح عبادات در دینی طوریه، یه مصلحته، چون ما درک نمی کنیم نمیدونیم چه جوری شد که باعث شد این صلاتی مرکب این طوری بشه. اما اگر یه ذرش اخلال ایجاد بشه اون مصلحت تحقق پیدا نمی کنه. مصلحت تابع اعتبار نیست، تابع عمل ما بر طبق اعتبار شاره. لذا توی این فضا اون مصلحت حقیقتش باید شهود بشه. لذا او کسی که اولین بار نماز خون پیغمبر اکرم بود، تو شب معراج دید، اثر دیدنش ایشو مثلا به سجده افتاد. فعل انسان کامل اینطوریه. حالا اگر کسی بره جلو، بره جلو تو مسیر انسان شناسی، بیابه این حقیقت رو، به هر اندازه که بیابه تبعیت میکنه، بعد این تبعیت این فعل دیگه تبعیت قهریه. یعنی اون مصلحت رو وقتی یافت، اثر اون مصلحت ناخودآگاه این فعل خارجی میشه. برای مایی که اونو چشمه آب زلال رو نداریم، از باب وصف العش نصف العش باید عمل کنیم تا برسیم. لذا تو اول راه سخته، بعد آخر راه آسون میشه، تراوش از داخله در واقع. حالا چرا اینو دوباره تأکید کردن؟ چون ممکنه کسی که فلسفه کار کرده باشه هی بخواد این مصلحته رو بیاره به جای صلات بذاره. دعوای من سر اون مصلحتی که تقتضی تحقق از صلاته نیست، دعوای من سر المسمى باسم صلاته. لفظ نمازو برای چی داری به کار میبری؟ کار ندارم چی باعث شد این ها پا بگیره. یعنی آقا اینجا یه مقداری حیث انسان شناسی قضیه را از حیث نبوت جدا کنیم. این که یه مصلحتی روی پیغمبر اکرم یافت و اثر تو پیغمبر گذاشت، یه فعل اتفاق افتاد ناخودآگاه ها، که گفت در پس آینه توتی صفت هم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، او داره بر زبون ایجاری میکنه، میشه ارادش، میشه ارادت الله، گوشش میشه گوش خدا، چشمش میشه چشم خدا، میبینه میابه، همه اینها به اراده الهی است. که حضرت امام میگه در مورد حضرت امیر میگه در مورد روز خندق، نشون میده که اولیاء خدا نمازشون با غیر نمازشون یکسانه شکلیه، چون در همه حالات حضورشون رو داره، که دینم برای این اومده. آی صبوری کجاست؟ حالا او حرفا اول کار که بهتون گفتم بذارید میرسیم سر وقتش. حقیقت فلسفه دین برای بعث انسان هست به این سمت، نه این که نماز بخونید که خونده باشید، نماز بخونید که به جا برسید، نرسیدید فایده نداره، نه باید بخونید که برسید. بعد او خودش میاد بقیهش، بحث نکن اینجا، هر کی رسید اونجا بعد میفهمه حلوای تنتنانی تا نخوری ندارم. گفت من واسه آقای کربلایی رو تو خواب دیدم، بعد میگفت من دستشو گرفتم انگشت سبابش رو عدسم کشید بعد از فوتش، بهش گفتم چه خبر رو بالا، فقط بهم گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ندارم. گفتنی نیست دیگه، چشیدنی، ما هم بلد نیستیم چه خبره، فقط شابیت های فکری برهانیش و کلیاتش رو بلدیم همینقدر. جام علا ظاهر معنا نداره، چون کسی که بلد این مسیر رو داره حرف میزنه. لذا به شما میگن راه وصول توقیفیه به شرعه، فقط شرعه که میتونه بهت بگه از کجا باید بگیم، چون باید مسائل مخاطر دستش باشه که بگه. لذا نبیم که میخواد دین بیاره اول باید خودش رسیده باشه، بیاده ببینه بیاره به شما بگه. حالا چی میخواستم بگم؟ دوباره همینجا درست حقیقتش از اعتبارش جدا بشه، همینجا یکم قوی بشه ذهنتون، ای که او دید یا یه اثر رو شخص نبی اکرم گذاشت، اعمالو انجام داد، ای ملازمه داره با نبوت. نبی از ماده چیه؟ نبع، خبر داده، میخواد خبر بده. ملازمه داره؟ نه، ممکنه اثر قهری روش بذاره، اما اگه او وقتی برگشت بهش گفتن حالا چی بود نماز، نتونه جامعشو برا ما درست کنه، بگه اینه نماز، او میگه که من این فعلو کردم، اینو انجام دادم، این تیکه ها رو انجام دادم، این تیکه ها منو رسوند، اما نمیتونه بگه من اینو بهش میگم نماز. لذا گفتنش دوباره میاد تو محدوده علم و حصولی ما، او باید وقتی این کارا رو انجام داد، این مساله رو دید، باید بدون نماز چیه، بعد که دونستش بعد میگه حالا ایها الناس حی علی الصلاه، بدوید به سمت این. لذا یه جاهایی که دیگه نمیتونست بیانش کنه، اول تو بیاید به سمتش، بعد دید خلق الله نفهمیدن چیه، گوشکار نداره، سلو کما رأیتمونی، همونطور که من انجام میدم شما انجام بدید، پای جای پای من بذارید بید بالا. دعوای ما سر اون مصالحش نیست، دعوا سر اینه، این چیه که بهش میگیم نماز. پس آقا دعوای ما سر موضوع له لفظ صلاته، نه سر اون حقیقت قدسی که بالای کاره. دوباره کسی با مصالح اونو اشتباه نکنه جانم. الان گفتم دیگه اعتبار نیست در واقع. اعتبار یعنی چی؟ معناش کن، یعنی من اعتبار میکنم یه چیزی رو که تو اگه به اینو امتثال کنی در خارج میرسی به اون مصلحته، فعل تو رو میبره بالا، فعل اختیاری تو داره کسب میکنه، نه اعتبار من. من باید جواب دادم دیگه، یه سری افعاله که تو رو به اون مصلحت میرسونه، یه سری افعال که تو رو به اون مصلحت میرسونه. حالا این افعال چیان؟ چرا اگه بخوای بری آب بخوری میگی باید بلنشم برم ها تا پیش آب سرد کن، دستمو بذارم روی شیر آب فشارش بدم آب بیاد بریزم تو لیوان بخورم، چند تا فعله؟ 6 تا فعله. کسی که او هدف رو نفهمه میگه 6 تیکه کار انجام داد، کسی که اونو بفهمه او درست میکنه این رو، بهت میگه رفت آب بخوره برای رسیدن به آب باید کار رو انجام بده. حالا اگه کسی اون مصلحت رو ببینه میگه برای اون مصلحت باید 10 تا کار انجام بشه. حالا این 10 تا کار، بازم دعوای ما سر تیکه تیکه این کارا نیست، دعوای ما سر چیه؟ المسمى باسم الصلاه. لذا میگیم جامع رو میخوایم پیدا کنیم. رفقا من میخوام مفهوم بشه چی دارم میگم و از الفاظ بیرون بیاد، لمس کنید دعوا سر کجاست. حالا میخوام این مسمى رو پیدا کنیم. آقا گفتن که مراتب صحیح و اهمی هر دو بی‌نهایتن زیاده. نماز صحیح بگو 4 رکعته، بگو 2 رکعتیه، بگو 6 رکعتیه، رو هر کدوم دستگذاری نماز دیگه به شکل دیگه پیدا میشه. نماز 4 رکعتی برای تو درسته، مسافر همین حالت داشته باشه 2 رکعتی باید بخونه، مریض باشه نشسته میخونه، سالم باشه ایستاده میخونه، خوابیده میخونه، هزار تا فرض درست میشه. یه چیزی که بهش بگی نماز، بگیم ارکان، یه جاهای ارکان به این شکل نیست نماز هست، بگیم تو صحیح این مشکل داره، تو فاسد هم این دفعه اعم هم همینطوره، اعم این دفعه مراتب فاسد هم میاد روش، تازه مراتب فاسد بیشتر میشن، هیچ ملاکی نداره اون موقع. رسول آقا میخواییم ببینیم به چی میگیم صلات. اینجا یه نکته بگم، این تا اینجا رسیدیم به جلسه پیش، این توضیح جلسه پیش به یه عبارت دیگه. دست دار رو ارکان، بگو هر چیزی که ارکان داره. این ارکان الان کسی که نماز رو میخواد خوابیده بخونه، رکوع و سجده انجام نمیده، با اشاره فرق انجام میده. پس شما باید دوباره تو خود رکوعش یه جامع درست کنی براش. تغییر میکنه دیگه، میشه تبدل. لذا گفتم آقا دو تا محظور اینجا داره آقای مزفر، میگه تبدل، تبدل یعنی محظور ثبوتی، تردید محظور اثباتی. من متحیرم، خود او تو ذات خودش قاطی پاتیه، یعنی اگه او تو ذات خودش اینطوری قاطی پاتی نمیزد من مشکل نداشتم تو شرفتش، هر دست میذارم لیز میخوره دستم، ماهی دیدی آب میگیریش میپره تو آب، هر چی میگیرم دوباره میپره، لیز میخوره از دستم، نمیتونم نگرش دارم. درست شد آقا؟ تو امور خارجی که تکبیری طوری نیست، من میگم ماهیت انسان اینه، حیوان ناطق. حالا اعراض مشخص، اعراض خصوصیات فردی جا به جا بشه، بی نهایت فرض تو اعراض، تبدلی تو ذات و ذاتیات ایجاد نمیکنه، کنه ما متحیر نمیشن. او ذات و ذاتیات مرد میبنده، حالا تو ذات و ذاتیات نماز رو به من بده، هر چی هم دست بذاری عوض میشه. لذا همینجا یک کسی به نام محقق خویی اومد گفت آقا بذار من معنا کنم برات، جز در امور اعتباری یعنی وجود شرطه، اما وجودش باعث انعقاد ذات میشه، اما اگر رفت باعث رفتن ذات، یعنی از انتفا انتفا نداری تو امور اعتباری، وجوده مقدمون لکن عدمه لیسه به مضره، اشکال نداره. آقای مزفر گفت خواهی نمیشه دید، یعنی جز آد، یعنی جز نداره، خب شما داری تسلیم اشکال میشه و بعد اینطوری حرف زدن مشکل رو حل میکنه. بالاخره به چی میگی نماز؟ حضرت آقا قبول کردم امور اعتباری جزش اینطوری قابل تبدیله، ها؟ حالا که قابل تبدیله پس آقای مقدسی به چی میگی نماز؟ نماز رو بگو چیه؟ که عوض میشه؟ خب نمیشه دست گذاشت میشه، پس بالاخره نشناختیش. پس دوستان تبدل و تردیدی که ما گفتیم مشکل ماه، ها؟ از چه جهت مشکل ما شد؟ خواهش میکنم دقت کنید، ریشه اشکال به اول کار از کجا آمدیم؟ گفتیم المسما باسم الصلاه ماهیه چیه؟ محظور چیه تبدل و تردید؟ های فاضل اگر اومدی تبدل و تردید رو توضیح دادی در ظرف اعتبار، گفتی آقا تبدل و تردید در ظرف اعتبار اشکال نداره، تو یعنی اشکال رو قبول کردی، بالاخره المسما باسم الصلاه معلوم نشد، آخر گیر کردی توش، مفهوم بشه چی دارم میگم، یعنی آخر سپیدن تو اشکال ها، چون بالاخره من باید اسم صلاه رو بفهمم به چی دارم میگم صلاه، تو یه طور باید درستش کنی برام. نمیشه علاوه فلسفی بگی امور اعتباری با تکوینی فرق داره، پس تو اعتباری یا تبدل اشکال نداره، با اشکال نداره، تا میشناسیش یا نمیشناسیش؟ نمیشناسیش، نمیشناسی پس چرا داری حکم میکنی؟ تصدیق و مدیون مطلق اتفاق شبان دخلا باید شد. دوباره با این روزه که خونم به یه پله بیارم اقل صحت و فساد، اول چی بهتون گفتم؟ تو مقدمات گفتم صحت و فساد مال مقام انفصاله، دعوای ما سر مقام وضع و جعله، او میخواد بگه من نماز و اینه لفظ صلات رو براش جعل کردم، حالا میخوام بگم اقیم الصلات، موضوع نماز رو درست کردم، لفظ صلات رو براش جعل کردم، این دوتا. بعد به دوستان حالا یه باید انشاء میکنم، میگم اقیم الصلات، برید نماز بخونید. بعد اقیم الصلات که گفتم تو رفتی امتثال کردی، در مقام امتثال فعلت متصف به صحت یا فساد میشه. دعوای من ده پله عقب‌تره. میخوام بگم به چی گفتی نماز؟ اونو به من بده. لفظ صلاتو به چی اطلاق کردی تو؟ اونو میخوام بشناسم.
این تعادل
تنظیم در ظاهر دیگه.
ارکان نباشه اون ذاتارو تغییر میکنه.
تغییر داره میکنه. پس بگید ارکان تو ذاتیات دخالت نداره. پس ذاتیات چیه؟ خب میدونم پوش چیه؟ میخوام بشناسمش. پس شما لفظ صلات رو دارید بدون معنا استعمال میکنی؟ ها؟ لقد من الله علی نومینالیستای اروپا. گفتن الفاظ تو امور اعتباری بی معنا. لفظ‌بازیه. ویلیام اوکامی اولین کسی بود که اومد یه حرف زد. تسلیم بشیم؟ حالا آقای موزف، پس اشکالی وجود داره اینجا. این اشکال به این بیان آقای موزف ساخته و پرداخش در تبدل تردید ای توضیح، توضیح از محقق اصفهانیه، ریشش هم بهتون بگم بدونید. در ضمنش جواب به شاگرد بزرگ محقق اصفهانی محقق خویی هم داده شد. این آقای مزفر میگه آقا این اشکال مال استادم، جواب و شاگردش به ایشون یعنی برای حل اشکالم به در نمیخوره، جواب استادشم به اشکال ذکر نمیکنه چون اونم قبول، چون جواب آقای اصفهانی هم قبول اشکاله در واقع. حالا چیه نمیدونم، درس خارج انشاءالله. حالا میخواد راه حل بده. زای مزفر یه درس خارجه که اینجا درست کرده، یه سازمان داده، اصل مطلب از آخوند گرفته، اشکال از محقق اصفهانی پرورونده، جوابای خوبی رو رد کرده، حالا میخواد خودش جواب بده. در مقام جواب آقای مزفر بیان میکنه که آقا بذارید من براتون یه مثال اعتباری بزنم، بعد از تو مثال اعتباری تعریف به مثال کنم. یادتون تو منطق گفتیم تعریف به مثال. من میگم که آقا شما کلمه رو در نظر بگیرید، کلمه یه مرکب اعتباریه از یه سری حروف هجا و خب کلمه چیه؟ کار به معناش ندارم خود کلمه چیه. دوباره اینجا قشنگ های مظفر یاد میده، میگه کلمه مادل علا معنا رو میدونم، اما این جنسه، به من نمیگه کلمه چیه، چون مادل علا معنا میتونه اشاره باشه، میتونه کلمه باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه. کلمه چیه؟ لفظه. لفظه چیه؟ از چی شکل میگیره؟ بگید که هر چیزی که سه تا از حروف هجا داشته باشه، دو تایش هم داریم، دو تا چهار تایی داریم، چهار تا شش تایی داریم، چیکار باید بکنیم؟ آقای مظفر میگه برای کلمه ای کسی بخواد توضیح بده که واضع چجوری کلماتو درست کرد، اینو توضیح میده. میگه واضع ما این سری مواد خام اول در نظر گیره، که آقا 32 تا حروف هجا دارم مثلا، ها، یا 28 تا حروف هجا دارم، یا زبان چینی 400 تا حرف هجا دارم، درست شد؟ این تعداد حروف هجا منه. کلمه عرفاً به چیزی اطلاق میشه که از مثلا از دو حرف به بالا از اینا باشه، این مجموعه از دو تا به بالا، اینطوری هم هیئتشو بد دادم هم مادهش از این حروف هجا نبیشتر، هیئتش هم از دو حرف به بالا. مثلا تو شما ممکنه بعد اشکال کنی با مزفر، بگه مزفر تک حرفی ها چیه؟ میگه اونا استطرادن، اونا دیگه کلمه نیستن، استطرادن به کلمات اطلاق ملحق میشن، مثل اصوات مثلا. اینو بعدا تو نماز هم همینطور دوستان پیاده میکنیم، مثلا میگیم که همه قبول دارن که صلات غرقا از محل بحث خارجه، اون استطرادن بهش گفتن شده صلات جا؟ نه بعدا همینو ما اونجا هم پیاده میکنیم، همینطوری میشه یه جایی گفت این اینجا باید استطراده، بس که به روایات داره، یعنی روایات اجازه به ما بدن که ما بگیم این مصداق نماز محل بحث نیست. میشه. میگه آقا من میگم مثلا تک حرفی یا مثلا همزه استفهام بذار کنار. یا حقیقت اونا هم تک حرفی نبوده، حذفشون اتفاق افتاده. یادتونه دیگه تو ادبیات. ها؟ هزار تا راه داره. اما علی یا من میگم مثلا خودش نمیگه مثلا از دو حرفی به بالا. من از دو حرف به بالا اطلاق میکنم کلمه. مادهش چی باشه؟ تبدل. اما تو ماده 32 تا. وقتی گفتم تبدل تو ماده 32 تا مثل یه بچه یه که براش اجزاء خونه سازی گذاشتم، گفتم آقا میخوام یه خونه برام بسازی ده جز، اما بین اینا یه اقلاییه. اون موقع تبدل هست اما تبدل نیست. تبدل هست به این معنی که رو هر کنون از اجزاء دست بذاری عوض میشه، اما تردید درش وجود نداره. و به هازای از خلاصه ای هست، ما تبدل رو قبول داریم اما تبدل موجب تردید ما نمیشه. مفهومی عزیزی؟ من قبول دارم تبدل دارم توش تو ذاتش، اما تردید ندارم، چون میگم از یکی ایسی و دوتاست. درست شد؟ من میگم کلمه چیزیست که ما ترک که و من حرفین فصاعدا، چیزی که ترکیب شده باشد از دو حرف یا بیشتر. نمیبندم امرو دو حرف فقط که بعد بگی سه تا و چهار تا رو چیکار میخوام بکنم. میگه نه، میبندم میگم از دو به بالا، از دو تا ده مثلا، تا پنج مثلا، در از این 32 تا این 28 تا. همین رو تو نماز میگم، میگم نماز این 10 تا جزئه، این 15 تا جزئه، چیزی که از مثلا 4 جزء از اینا به بعد تشکیل شده. لذا شاهدم هم چیه عزیزی؟ نه دیگه اون دفعه نگفته، از بیرون داریم توضیح میدیم حرفشو. میگه آقا مثلا اوقلا، همین اوقلایی که شما داریم میگیم، میگن صلات فاسده. صلات فاسده اگه ارکان نداشته باشه، رکوع نداشته باشه، میگن صلات، اما میگن چیه؟ فاسده. اما اگر یه چیزی حد نه رکوع داشت نه سجده داشت، هیچیش، همینطوری یه شنگولی درست شده چیزی، بهش میگید نماز. اگه دو جز داشت بهش میگید نماز. اصلا عرفا نماز اطلاق های مهدیان نمیشه. نه اینکه صلات است اما فاسد است، صلات بهش نمیگن. آقای مدفعی من میگم من پس علی طوری شد، من میگم از چهار جز به پایین اصلا صلات نمیگن، از چهار جز به بالا که از این محدوده باشه بهش میگن صلات. حالا سوا اون کان فاسدتن او صحیحه. لذا جامع برای اعم دارم، برای صحیح نمیتونم اینطور درست کنم. چون هر چهار ببین دقت کن چقدر قشنگ میگه، میگه هر چهار جزئی به بالا الزاماً صحیح اما صلات هست. لذا لا یمکن تصویر الجامع للعام للصحیح، ولیکن یمکن تصویره للعام. آقا حالا با این توضیحی که دادیم دو تا اشکال بود، تبدل تردید، کدوم جواب داده شد؟ تردید جواب داده شد. پس تبدل مون تو کار دیگه، پس شمنده اخلاق برشی شما هم تابع استادتون شدید. شد حرف های اسپانی دو تا اشکال بود، تبدل. آقای مزفر چی گفت؟ آقای حالا عبارت ببینید، و کلون من هما، کلون من هما، و کلون من هما. هنوز حرف بیشتر دارم ما، اما خود دیگه حالا بذاریم اینا خود این داره اینا کار خراب میکنن. اگه خراب باشه هرچی رو کردی دیگه دو سال بعد دیگه نمیتونی، نوارش هست نمیشه دیگه، نون اون تخته میشه، آجر میشه دیگه، بمونه برای بقیهش. و کلون من هما آیه تبدل و تردید فل حقیقت واحد جان. حالا ببینیم خدا میرسونه انشاءالله. و کلون من یه دقیقه عبارت بخونم گوش میده. و کلون من هما آیه تبدل و تردید فل حقیقت واحد غیر معقوله. اگر همینا نبرنمون تو جهنم، خدا رو باید خیلی شکر کنیم. و کلون من هما ای تبدل و تردید. آقا ببینید رفقا همه نگاه کنید، تبدل و تردید هر دوتا غیر معقوله، دوتاش اشکال داره. از ان کل ماهیت تفرد لابد ان تکون متعینتن فی حد ذاتا. چرا که فی حد ذاتا؟ یعنی کار ندارم که تو بشناسیش، خودش باید برای خودش مشخص باشه. یعنی تبدل محال است. دو، به انکارت مبهمه و تبدل عوض تردید فی ذات مایه معناها ابهام و فی حد ذاتا. پس اشکال اینه، تازه رو تردید زیاد کار نکره، اوندهش برده رو تبدل های مزفر. حالا جواب دفع این نهازت تبادل فل اجزا و تکسر مراتب الفاسده لا یمنع من فرض قدر مشترک جامع بین الافراد. این تبدل در اجزا و تکسر مراتب فاسده مانع از فرض قدر مشترک نیست. ولا یلزم از تبدل و تردید فی ذات الحقیقت الجامعه بین الافراد، موجب تبدل و تردید در ذات که جامعه بین افراده نمیشه. ممکنه کسی بگه آی مزفر تبدل و تردید و اصل تفسیری گرفته به هم. این آی مزفر تبدل و تردید یه معنا گرفته، ابهام ذاتی. ابهام ذاتی یعنی چی؟ یعنی ابهام ثبوتی، نه ابهام تردید. ما معنا کردیم آیه حجازی به ابهام اثباتی، گفتیم تو عالم اثبات من نمیشناسمش. تبدل گفتیم ابهام ثبوتی، یعنی واقعا خودش تو ذات خودش مشخص نیست. ممکنه ببین ظاهر عبارت بالاش همین بود که تبدل و تردید فی ذات الماهیه معنا و ابهام فی حد ذات ها اصل تفسیری بود. اگر ما گفتیم اصل تفسیری گرفته که عبارت ارزشش، کل ارزش این عبارت از عبارت محقق اصفهانی پایین‌تره، چون این که من دوتاش کردم به حسب حرف اون آقا بود، معلوم شده آقای مزفر فقط ارو اون نویسی کرده، نرسیده که اینا دوتا اشکاله. خب نمیشه تردید آورده، تردید ظاهرش کلمه تردید یعنی چی؟ تردید رو به مقام اثبات میگنه، به مقام اثبات اون میگنه ابهام، ابهام تبدل. اگر گفتیم که یه معنا گرفته که هیچ پایینه، ورژن کار پایینه، مقداری اینطوری. آره اگر گفتیم نه دو تا میاد بالا اشکال، پله کار میاد جلوتر. جواب آقای مزفرم ایده جواب به تردید میتونه باشه، اما جواب به تبدل. اگه گفتیم آقای مزفر دو تا رو دو تا گرفته، بعد اون موقع میشه بگیم دفع آقای مزفر تردید رو جواب داد آقای مهدیان، اما تبدل رو جواب. اما اگر گفتیم آقای مزفر دو تا رو به یک معنا گرفته، اونم یعنی تبدل و ابهام ثبوتی، دفع آقای مزفر تبدل و جواب نمیده، پس نه وهمی اومد و نه دفعیه شد. یه چی شد؟ مفهومای عزیزی؟ اگر گفتیم ببین بالا چی گفتیم؟ گفتیم تبدل تردید، ابهام ثبوتی، ابهام اثباتی. آقای مزفر با جوابی که داره میده چی رو جواب میده؟ ابهام اثباتی رو جواب میده. اگه گفتیم آقای مزفر اصلا دوتا رو مطرح نکرده، فقط یه ابهام ثبوتی معنا کرده، خب هیچ با جواب مونده. ای بر ببین ولا یلزم از تبدل و تردید فی ذات الحقیقت الجامعه بین الافراد، لا یلزم. چرا لا یلزم؟ چون بالا گفتیم غیر معقوله، نباید باشه. الان هم داریم میگیم لا یلزم، به وجود نمیاد. اما حالا آخرش ببینید، با هذا نظیر و لفظ کلمه الموضوع لما ترک که من حرفین فصاعدا، ترکیب شده باشد از دو حرف یا بیشتر. و یکون الجامع بین الافراد هو ما ترک به من حرفین من الف و با، ها درسته؟ ما ترک به من حرف ما ان الحروف کثیرتون، ها اینجا فربما تترکب الکلمه من الالف والبا کعف و یستق علیها انها کلمه. گاهی اوقات کلمه از الف و ب تشکیل میشه بشه بیم کلمه. ربما نخه ترکیب میشه از دو حرف دیگه، ید اصلا هیچ کدوم از اجزا اونجا نیستن. و یستق علیها انها کلمه و هاکذا. این در واقع تبدلی که داریم واقعا در ذات، به خاطر این که محدودا رو معلوم کردیم اشکال نداره، کل حرف یجوز و ان یکون داخلا و خارجا فی مختلف الکلمات، هر حرفی میتونه داخل باشه میتونه خارج باشه در کلمات متفاوتی که داریم، مع صدق اسم کلمه، اما عنوان کلمه بر همش صادقه. و کیفیت و تصحیح الوصف فی ذلک، حالا چجوری توضیح میده؟ خب اینجا تبدل خوابی جواب میده. ان الواضعه يتصور اولا جميع الحروف الهجائيه، واضح همه حروف هجا رو تصور کرد، عبارت ببینید حالا. ثم يدع الواضعه لفظ الكلمه باضاء طبيعه المركب من اثنين فصاعدا الى حد مثلا سبعه حروف مثلا تا هفته. بل قرض من التقييد بقولنا فصاعدا، چرا گفتیم فصاعدا؟ بيان ان الكلمه تصدق على الاكثر من حرف، کصدقا علی المرکب من حرف، هم دو حرفی کلمه است هم بیشتر، لذا مرزشو هم هیئتش هم مادهشو سیال میکنیم، میگیم ماده توی 32 تا توی 28 تا، هیئت از دو تا هفت، این میشه کلمه. حالا ولا یلزم از تردید فی الماهیه، تردید در ماهیه هم به وجود نمیاد. فان الماهیه الموضوع لها هی طبیعت اللفظ الکلی المترکب من حرف، این فصاعدا. چون اون چیزی که کلمه براش وضع شد، اون موضوع اون له ما طبیعت لفظیست مطلق که چیه؟ از دو تا حرف یا بیشتر درست شده. و تبدل و تردید انما یکونو فی اجزاء افراده ها، خصوصیات افراده که عوض داره میشه، و الا جامع ما باقیه. ما تو رو سلم الحرفین فسائده توی ید هست، توی اب هست، توی رجل هست، توی شجاع هست، توی هر کلمه ای بگی این جامع ما هست. پس ما یک جامع داریم، به این میگیم کلمه. حالا خصوصیات افراد متفاوت. جان سیاه عممون تو صحت و فساد مال شرعه. حالا فعلا اصل جامع رو درست کنیم، بعد فاز جامع این جامع به در عم من میخوره، اما در دای من نمیخوره. همون دفعه آخرش هم میگه گفت میتونه یکی باشه، اینا همش معیبه، میتونه باشه بازم. و قد یسم مازالک، حالا به این چی میگن تو عقلا؟ چقدر قشنگ. و قد یسم مازالک بالکلی فی المعین، یک کلی امر کلی مبهم در ضمن یه سری چیزای مشخص. اول کلی المحصول فی اجزاء معینه، یه چیز کلی که در ضمن اجزاء مشخصی محصول شده. و فی المثال، حالا اجزا چی هن؟ اجزاء این کلی. کلی چیه؟ ترکیب از دو حرف یا بیشتر عنوان کلی ما. اجزایش چیه؟ یه حروف الهجائیه، کلو همه حروف هجائیه. و علاهذا بنابراین ینبغی ان یقاس لفظ الصلاه، مثلا لفظ الصلاه هم اینجا مقایسه میشه. فانه یمکن تصور جمیع اجزاء الصلاه فی مراتبها کلها، همه مراتب رو بگیریم و هیه حاضر اجزاء اینا معینه معروفه کل حروف هجائیه، اینا مشخصه. فیضع اللفظ شارع لفظ رو وضع کرده به ازاء طبیعت العمل المرکب من خمسه اجزاء منها، لفظ رو وضع کرده برای طبیعت عملی که مرکب از پنج جز به بعده. فصاعدا اشکال هم نیست، زیر پنج جز و اقلا هم بهش نمیگن سلاس، هیچ استعمال اسم لفظ سلاس هم غلطه، با مجاز هم نمیتونیم تو زیر پنج تا بگیم سلاس، بلش کن. به بالا فعند وجود تمام الاجزا یصدق علی المرکب انه سلاس، و عند وجود بعض اجزا ولو خمسه علا اقل تقدیر علل فرض، یعنی فرض کنیم که بیشتر کمتر از 5 تا دیگه نمیشه، بازم یسوع اسم الصلاه. پس آقا ما تو نماز هم همین کارو پیاده میکنیم. آقا مزفر میگه حالا این توضیحی که من دادم از 5 جزء به بالا صلات هست، اما الزاما صحیح، پس به درد عام میخوره. اما الحق ان الذي لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحه، او چیزی که میشود جامع رو تصور کرد درش، نمیشه تصور کرد خصوص مراتب صحیحه. و هذا المختصر لا یسع تفسیر ذلك، توی بیان ما دیگه نمیتونیم اون تیکر توضیح بدیم. فتحصل ما با سیستم های مضافه برای اهم جامع درست میکنیم، چون برای صحیح امکان درست کردن وجود نداره، خود این دلیل میشه که صلات وضع علل. آقا معلوم شد دیگه جانم؟ حالا عزیزی بود کتاب نبردید میخواییم بخونیم همه یه ذره فرد چنده ماشین رو نمید حالا که رب بخونیم چرا نمیشه درست کرد؟
مثلا بعضی از اجزا چون خیلی نحوه ارتو خوب تحصیل میکنم، مثل رکوع و قیام اینا دو سه تاشون هم نحوه ارتو نماز رو تحصیل میکنم، اما مثلا مثل ذکر خیلیش هم نمیتونه نماز رو تحصیل بکنه. پس اون که توی اهم نماز رو